سوء استفاده از موقعیت پدرش و یه کمی هم زرنجی خودش.
آقای بنیانیان، من یه جور دیگه الان فقط مسئله مسئولان نیست. ببینین ما برای خرید کتاب هم الان مشکل داریم، یعنی من باید یک حجم قابل توجهی از حقوقمون بذارم تا بتونم کتاب بخرم، اما همین منی که به سختی کتاب میخرم باز خودم به سختی میندازم تا یه وسیله گرون قیمتی رو بخرم، حالا موبایل، لپتاپ، برای اینکه یه قاعده هست میگن که من اینقدر پولدار نیستم که جنس ارزون بخرم، برای اینکه وقتی جنس ارزون میخریم، جنسی که هویت نداره میخریم، جنسی که کیفیت نداره میخریم، گرفتار این میشیم که باید هی عوضش کنیم، تعمیرش کنیم و امثال هم. بنابراین اینجا این
بحثای درست اقتصادی یه مفهوم منفی لاکچری ما جا نندازیم توی رسانه. اگر نه این بحث شما یه بحث کاملا اقتصادی که در لحظه که میخوایی موبایل بیکیفیت بخری یه محاسبه کنی ببینی کدومش در مجموع به نفعه، اما اینکه شما یه لازمه بری یه موبایل بخری که چندش از طلا باشه، یه ویژگی خاصی داشته باشه که هی دستت بگیری نشونه افراد بدی و موقعیت اجتماعی خود به رخ بچشی، اینو باید ما همه تقبیح بکنیم. این پدیده
رو بحث چیه آقای بنیانیان؟ ببینید یه بحثی رو آقای محبوب‌فر مطرح کردن که به نظرم خیلی بحث درستیه و باید خیلی در موردش دقیق تر صحبت بکنیم. بله. حالا من از خود آقای محبوب‌فر هم دعوت میکنم که هر جایی که صلاح دونستن وارد بحث بشن، اونم گم شدن هویته. بله. من میگم بله. اگر که ما هویتمون رو داشته باشیم، حفظش بکنیم، ریشه هامون رو بدونیم کجاست، همه این موارد رو در بر بگیره جامعه ایران 1399، اون موقع اگر کسی موبایل به قول شما طلا هم دستش بگیره دیگه مزیت نیست.
درست.
من حرفم اینه.
آره
الانی که ببینید، من خدا کنه این حرف درست نباشه، ولی من دو سه روز گذشته شایعه هایی شنیدم مبنی بر این که مثلا خب یه تعداد قابل توجهی موبایل وارد کشور شده.
بله.
و بعد میاد حالا مثلا اون مصوبه 300 یورویی بحثش مطرح میشه، حالا تصویبم نشد بعدم رد شد، ولی موبایل 30 میلیونیش یه دفعه شد 60 میلیون تومان.
بله.
ببینید اینجا اون نقطه هایی که به زعم من باید دست بگذاریم و در موردشون صحبت بکنیم. اگر میگیم که آقا لاکچری بودن یه در واقع عاملی داره دیگه، یعنی من باید مشخص بشه اون از کجا آورده یه معروف، باید اینجا معلوم بشه اگر کسی موبایل چه میدونم به قول شما پشت جلد طلا میندازه میگیره توی دستش، باید معلوم بشه پولش از کجا اومده که تونسته این کارو بکنه. یعنی به زعم من ما باید یه قدم بریم عقب‌تر.
قبول دارم، من میگم چی کلمه لاکچری که یه کلمه ای که چند سالی در فرهنگ ما اومده و توش مصرف گرایی، خودنمایی، تازه به دوران رسیدگی همه چی رو تداعی میکنه، اینا جا نندازیم تو یه بحث، گره نزنیم با یه حرفای درسته دیگری که تو عرصه اقتصاد و عدالت و مسائل از این دست باید بهش بپردازیم. من الان تو این بحثا نگرانم که این قصه خودش یه پدیده مثبتی تلقی بشه که اگر ما بتوانیم همه مون لاکچری بشویم. میگم این غلطه برای جامعه ما.
آقای دکتر من عذر میخوام که وسط حرفتون میپرم. آقای دکتر، مردم هم دقیقاً هم نظرم با شما و دقیقاً فهم میکنن، درک میکنن که شما دارید چی میفرمایید. مثلا آقای حسین بلباسی نوشته که مردم با خوب زندگی کردن مخالف نیستن، با خوب زندگی کردن عده‌ای از جامعه مخالفن. مردم اگه ببینن احترامشون حفظ میشه، یه کسی به زندگیشون فکر میکنه و حالا اون مسئول ماشین 3 میلیاردی هم سواره، مشکلی باهاش نخواهند داشت.
درست.
اینم نظر مردم آقای
بنیانی. آره نه ببینید، ما ها تصور اونه که ماشینی مدیری که ماشین 3 میلیاردی داره یا نماینده که ماشین 3 میلیاردی داره، این ذات هم نمیتونه فقر مردم رو بفهمه و انگیزه. میدونی ماشین 3 میلیارد تومانی روزی 2 میلیون تومان هزینه یه نگهداریشه و این باید نماینده که ول کنه یا مدیر کلیشه ول کنه یا یه کار دیگری بکنه تا بتونه اون ماشین رو نگه داره. بالاخره اگر بخوای خدمتگزار باشی در هر موقعیتی،
تهش میشه اون ریایی که من گفتم آقای بنیانیان.
نه اون من میگم موضع افراطیه اون طرفه.
نه واقعا موضع افراطی نیست.
ببینید
آقای دکتر بنیانیان، ببینید یه چیزی خیلی ساده است. موقعی که من برای این که مقام بالاتری بگیرم، مدیریت هم بشه به مدیر کلی ارتقا پیدا بکنه، مدیر کلی به معاونت ارتقا پیدا بکنه. خدمت شما عرض بکنم معاونت هم به چه میدونم نمایندگی یا وزارت ارتقا پیدا بکنه، در واقع مجبورم که این شکلی، چون در واقع این اتفاق میفته. مثلا ببینید طرف ماشین لاکچری داره، اصلا بهش ارث رسیده، جرأت نمی کنه تا همین مسجد بلال صدا و سیما بیا توی پارکینگ اینجا پارک بکنه.
ببینید من میگم
انگار که ببینید، من ضمن این که برای لوکس بودن و لوکس زندگی کردن در واقع میگم که باید یک ارزش معنایی قابل قائل بشیم با لوکس گرا بودن، با بله. لوکس نما بودن، چون اونجوری سطح رفاه اجتماعی بالا میره. دلست. وقتی که آدم ها در رفاه باشن، من میگم که اینجا انگار که این کت و شلوار برند نپوشیدنه، پراید سوار شدنه، در حالی که مثلا کاندیدای ریاست جمهوری هستی، یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که مواردی از این دست، یه اتفاقی میفته. اون اتفاقه اینه که میگیم آقا داریم ترویج میکنیم که تو یه جور دیگه باش، ولی یه جور دیگه نمایش بده. من مشکلم اینجاست.
حالا این قطع به این طرفه که باید تو نظام استخدامی کشور و ساختار سیاسی کشور برش راه حل پیدا کنی، نفاق و چند رویی رو اونجا برش راه حل پیدا کنی. الان تو این بحث نمیشه لاکچری زندگی کردن تو جامعه ای که اهل تولید نیستن، اقتصادشون پویا نیست، خودشون در نمیارن، پول نفته و رانده که این زندگی ها رو برای بعضی ها میسازه، توی این مقطع این بحث ها رو مطرح کردن با هم یه همه هنگی نداره. من میخوام اینا یادآوری کنم ملتی میتونه خوب زندگی کنه که جواناش 6 صبح خونه بزنن درون مشغول کار باشن. ما یه نسل جوانی تربیت کردیم، یه درس از زیاشون به ساعت 10 صبح بیخوابن تو خونه.
آقای بنیانیان،
بله
با توجه به این که من واقعا از صحبت‌های شما لذت بردم، ولی میخوام که خواهش کنم یک توجهی بکنین. آقای شریفی اشاره کردن که این از کجا آورده ایمه، در مملکت ما ازش غفلت شده. اگر در واقع همه کسایی که همون قواعدی که ما توی ارزش‌های دینیمون هم هست، این که زکات بپردازین و امثال اون بوده، حالا فرض کنید الان چند نفر از جامعه ما واقعا مالیاتشون رو میپردازن و از مالیات فرار نمی‌کنن، اگه این از کجا آورده ایمه و شفاف سازی صورت بگیره، اون وقت امکان در واقع این زندگی لوکسا هم فراهم میشه؟
نه نمیشه. اون بحثی که شما دارید به درستی انجام میدید، اصلاح ساختارها و اثرش تو مسائل فرهنگی جامعه است که ما ازش غفلت کردیم. یعنی ما نظام مالیاتمون موفق نبوده که فرهنگی ضد مالیات رو که از قرنها تو این کشور به واسطه یه ظلم پادشاهان بوده اصلاحش بکنه. و بعد وقتی ساختارهای اداری توش رشوه و اینا زیاد هست، و وقتی شما دارید یارانه یه مجانی میدی به یه آدمایی که یه خونه در شمال شهر دارن یارانه میگیرن، همزمانه میشه از مردم مالیات بگیری. اینا با هم وابستگی داره. باید اصلاح ساختار اقتصادی ما بکنی. ما قرار بوده یاران ها رو به گروه های محروم بدیم.
آقای بنیانیان، مثلا میگم یه قشر تحصیل کرده ما مثل پزشکا هنوز زیر بار این نرفته که کارتخان بذاره و مشخص بشه که چقدر درآمد.
تربیت دوران کودکی که تو آموزش پرورش ما باید اینا رو فکر میکردیم، ولی چون پول نفت داشتیم ولش کردیم، وگرنه مالیات رو باید تو دبستان جا انداخت و تو ذهن بچه‌ها کرد و اینو ندادنش خیانت تلقی کرد و ندادنش رو این احساس به من شما دست بده که رزق من حرامه وقتی مالیات رو نمیدم. ولی الان که این حس نیست، برای که وزارت امور اقتصاد داره که یه معاونت باید داشته باشه که روی این موضوع کار کنه، کاری به این موضوع نداره. بر اساس زور میخواد مالیات بگیره.
آقای بنیانیان، یه سوال دیگه من بپرسم. ببینید مثلا اینکه ما تعرفه وحشتناکی روی واردات ماشین میبندیم باعث میشه که یه ماشینی خیلی لاکچری بشه، وگرنه شاید اگر سیاست‌های
الان پراید لاکچریه ها، خب 90 میلیونه.
نه الان شرایطمون به خاطر تحریم خراب شده، ولی فرض کنید فرض کنید که یه ماشینی در اروپا هم ساخته میشه، همون بنزی که مثال زدن، اگر سیاست‌های اقتصادی ما درست می‌بود اینجا خیلی رقمی پیدا نمی‌کرد که لاکچری
ما. یه انحصاری رو ایجاد کردیم برای مثلا دو خودروساز بزرگمون و گفتیم که آقا این حاکمیتی، این کلی اشتغال ایجاد می‌کنه، همین باعث عقب افتادگیشون شد. همچنان هم روی این سیاست داریم پافشاری می‌کنیم. بذارید یه بخشی رو ببینیم، بشویم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
لاکچری می‌دیدیم بهتر بود.
الان برمیگردیم.
شده یه خط فکری، شده یه عقیده، شده یه نوع سبک زندگی. و حتی شده صفت برای معرفی آدم ها. به طور مثال فلانی خیلی لاکچریه. لاکچری و لوکس کلماتی هستند که شنیده شدند. می شود لاکچری را یک پدیده اجتماعی در نظر گرفت که در برخورد و ارتباط خاصی از انسانها با یکدیگر معنا پیدا کرده است. لکچری یک سبک زندگی است که در آن فرد اصرار دارد گران قیمت ترین و با کیفیت ترین اقلام را در بین کالاها و خدمات انتخاب کند، چرا که گمان می کند با این کار تجربه ممتاز نسبت به همرده های خود در جامعه پیدا می کند. این روزها در فضای مجازی افرادی هستند که زندگی مفرحانه خودشان را با وسایل گران قیمت به نمایش می‌گذارند تا نشان دهند زندگی لوکس و لاکچری را دارند. اما لاکچری بودن و این سبک از زندگی و به نمایش گذاشتن آن چه تبعاتی را خواهد داشت؟
ارجمند کی باید ماسک بزنه؟ آیا عباسی گوینده محترم پخش، لطفا شما هم ماسک بزنید. عرضم به حضورتون که آقای محبوب‌فر.
بله.
خیلی ساکت بودین شما. من خواهش میکنم که اگر نکته داریم بفرمایید، ما کلن 4 دقیقه زمان داریم.
بله. ببینید، برنامه ای الان پخش شد از رادیو که تبعات و پیامدهای لاکچری بودن و تجملگرایی چه میتونه باشه. خدمت شما و مخاطبین برنامه عرض بکنم که اسراف، چشم و همچشمی، فقر فروشی، همچنین مصرفگرایی و زیاده خواهی از عوامل اصلی تجملگرایی و لوکسگرایی در جامعه محسوب میشن که هم که این مسئله میتونه جامعه و جمعیت انسانی را به هیچ و پوچ تبدیل بکنه. در این صورت هست که ظاهر و باطن جامعه با محتوای فرهنگی و تمدنی و اخلاقی غالب تطابقی نداره. ببینید، موضوع لاکچری بودن و لاکچری شدن و زیاده خواهی مطرح شد. امروز یکی از پیامدهای این مسئله این بوده که جامعه ایرانی متاسفانه در حال حاضر یک جامعه یک دست از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی نیست. یک عده مرفه و ثروتمند در جامعه هستند که اونها هم با طی وابستگی به در واقع برخی مسئولین، یا حالا به صورت این که بعضن آقازاده هستند، ژن خوب هستند، بدون تلاش خاصی پولدار شدند. و ما مشاهده کردیم که یک شبه یک راه 100 ساله رو رفتند و امروز یک زندگی تجملاتی در داخل و خارج کشور.
اگه اون موقعی که آقای دکتر، اگه اون موقعی که میخواستن حساب باز کنن و اون پول بادآورده سوال میشد ازشون و ازشون گزارش خواسته میشد، که هیچ وقت این بادآورده در واقع محلی از اعراب نداشت.
بله ببینید، امروز با توجه به اینکه ما در میانه تحریم ها و این بیماری مهلک جهانی قرار داریم، ما شاهد این مسئله هستیم که متاسفانه طبقات متوسط جامعه به سمت طبقات فرودست و فقیر جامعه گرایش پیدا کردند و امروز در جامعه ایران برخلاف دوره های قبلی که سه طبقه فرودست، متوسط و طبقه اشرافی وجود داشت، امروز وجه قالب جامعه ایرانی دو طبقه ای هست که من ازش یاد میکنم، طبقه فقیر و غنی. و همین نکته ای که شما مطرح فرمودید و مردم مشاهده میکنن، این افراد خاصی که بدون تلاش خاصی پولدار شدند و توانایی داشتن چنین زندگی های تجملاتی را کسب کردن، خب اکثریت جامعه هم در این شرایط قطعا دچار افسردگی میشن، جامعه دچار ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی میشه و میتواند منجر به بی اخلاقی هایی در جامعه بشه که این روزها ما مشاهده میکنیم و تعداد اونها هم کم نیست و در حال
خیلی ممنونم. متشکرم جناب آقای دکتر محبوب‌فر. خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر بنیانیان. روز هر دو عزیز به خیر باشه. خدا نگهدارتون. و متشکرم از شما میهمانان ارجمند ما که دعوت ما رو پذیرفتین. امیر سید آقایی ممنونم ازت. روز به خیر. سینا قنبرپور متشکرم. و متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرده، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران از ماسک استفاده کنیم. حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودند که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینها همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددا کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 3129 اطلاع بدید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سرتاسر کشور می باشد. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران جامع جمع پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه ها بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. خب رسیدیم به ساعت 9:30. طبق معمول همه روز در این ساعت همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما خوبم باشم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا با عرض